بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر نبوین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما رسید به بررسی معنای قاعده ما یزام سفیه یزام فاسده. صفحه 167 بودیم، رسید عبارت به ثم ان لفظت الباب فی به صحیحه و به فاسده اما و معنا فی به ان یراد کل ما تحقق زمان فی صحیحه تحقق فی فاسده و اما لمطلق السببیه شامل للناقصه للعلت التامه. مطلب بعدی این که مرحوم شیخ مطرح میکنن در باب این که بای در به صحیحه و به فاسده به چه معناست، میفرمان که در مورد بای به صحیحه و به فاسده دو احتمال مطرح. احتمال اول این که باب معنای سببیت، باب معنای ظرفیت باشه، یعنی هر آن چیزی که هر عقدی که در صحیحش زمان محقق میشود در فاسدش هم زمان محقق است. احتمال دیگر این که به معنای مطلق سببیت باشه. تعبیر مطلق سببیت برای اینه که هم علت تام بودن در واقع عقد فاسد یا صحیح نسبت به زمان رو بیان کنه، هم علت ناقص بودن رو. چون گاهی اوقات اینطوریه که خود عقد، خود فساد یا صحت به تنهایی سبب تام و علت تام برای زمان نیستن، بلکه گاهی اوقات علت ناقصه هستن در کنار یه عامل دیگر. لذا مرحوم شیخ این نکته رو اینجا متذکر میشن که در باب احتمال دوم مقصود مطلق سببیت هستش. خب همین مقدار رو متن بخونیم. ثم ان لفظة الباب فی به صحیحه و به فاسده اما به معنا فی یا به معنای فی است، به ان یراد به این که مقصود از اون اینطوری باشه که هر آن چیزی که محقق شود در اون زمان در صحیحش محقق می شود زمان در فاسدش. و اما لمطلق سببیه، گاهی اوقات هم برای مطلق سببیت هستش که شامل در واقع اتنا باید بگیم گاهی اوقات، یا برای ظرفیت یا برای مطلق سببیت، که این مطلق سببیت شامل علیت ناقصه می شود و نه فقط علت تامه لل علت تامه. خب فإن العقد الصحیح قد لا یوجب الزمان الا بعد القبض، همون نکته که عرض کردم، بعضی موقع خود صحت به تنهایی علت تامه ما نیست. عقد صحیح گاهی اوقات موجب زمان نمی شود جز بعد از قبض، کما فی السلم و صرف. می دونید که در بیع سلم و صرف، مخصوصا در بیع صرف، خب شرط، یکی از شروط معامله در بیع صرف، قبض بلافاصله مبیع و ثمن هستش. خب در اونجا که همچین شرطی وجود داره، صحیح اینها به تنهایی زمان آور نیست، یعنی قبض هم باید در کنارش اتفاق بیفته، بل مطلق البی. بلکه مرحوم شیخ بالاتر فرمان که در مطلق بی اینطوریه که در صحیح بی بعد از قبض که زمان حاصل میشه. چرا؟ حیث ان المبی قبل القبض مضمون علی البای، چون مبی ما قبل از اینکه قبضی صورت بگیره نسبت به این مبی و مبی به قبض مشتری بیاد بر ذمه بای دیگه، او ضامنه. به من نوعنا ان درکهو علیه، به این معنا که تدارک این مبی بر عهده بایه هست، و یتدارکهو برد سمن، و بایه باید به واسطه برگردوندن سمن این در واقع مبی رو تدارک ببینه، ضرری که وارد شده به مشتری. خب فتعمل، فتعمل شیخ لعل اشاره داره به این که زمانی که در اینجا در بی وجود داره به معنای که مال دیگری رو تدارک ببینه بایه، اینجا از بحث تلف مبی قبل از بحث این اجنبیه و ربطی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که قبل از قبض هنوز مبی در اختیار مشتری قرار نگرفته و ثمن در اختیار بایه، هنوز بیعی در واقع محقق نشده به معنای اینکه قبضی اتفاق بیفته و بی خودش خود به خود اینجا منفسخ میشه و اساسا دیگه از این جهت از بحث تلف مبی قبل از قبض خارج خواهد بود. فتعمل شاید اجاره به این مطلب داره. مکزل اجاره و نکاح و الخول فان المال فی ذالک کله مضمون علی من انتقل عنه الی ان یتسلمه من انتقل الیه. در باب اجاره، در باب نکاح، در باب طلاق خلع هم همین است که در باب اجاره اجاره اجرت موجه، در باب نکاح مهریه، در باب خلع بدل خلع، اینها به عنوان مال فی ذالک کلهی در هر سه اینها مال مضمون است. بر ذمه کیست مال؟ الا من انتقل عنه، بر ذمه اون کسی است که مال از ذمه او منتقل شده است. الا ان یتسلمه، خب مضمون تا کی؟ زمان تا کیه؟ تا زمانی که تسلیم کند اون مال رو. من انتقل علیه، برای اون کسی که تسلیم کنه به کسی که باید بهش منتقل بشه، کسی که انتقل علیه المال. خب این هم در واقع از این نکته. و اما العقد الفاسد فلا یکونو علتا تامتا ابدا. عقد فاسد که به صورت علت تامه هیچ موقع مطرح نیست. بل یفتقر فی ثبوت الزمان بهی الی القبض فقبله لازمانه. عقد فاسد هیچ موقع نمیتونه علت تامه زمان قرار بگیره، بل نیاز دارد در ثبوت زمان به واسطه عقد فاسد به قبض، پس بنابراین قبل القبض لازمانه. خب حالا اگر که این معنا در باب سببیت عقد فاسد رو مطرح کردیم، اگر که عقد فاسد رو سبب قرار دادیم، این سببیتش به چه معناست؟ خب قرار شد که سببیت در واقع در حدیث به معنای مطلق سببیت باشه. خب این مطلق سببیت نسبت به عقد فاسد به چه معنا خواهد بود؟ از طرفی میدونیم که سببیتش تام نیست. اگر تام نیست، سببیت ناقصش به چه نحوه؟ آیا سبب همراه با شرط است؟ یا نه سبب و سبب است؟ مرحوم شیخ اینجا دو احتمال رو مطرح میکنن در باب سببیت عقد فاسد، که در زمان عقد فاسد ما میتونیم دو تعبیر و دو معنا در باب سبب بودن عقد فاسد مطرح کنیم. وجه اول این که اگر ما صحبت از زمان در عقد فاسد میکنیم و عقد فاسد رو سبب زمان میدونیم، به این معنا باشه که اون چیزی که موجب اقدام بر قبض میشه عقد فاسده و اون چیزی که موجب زمان میشود قبض است. بنابراین اگر تعبیر میشه از عقد فاسد به سبب در زمان، مقصود سبب السببه. لذا اینجا یک سبب و سببی درست میشه که عقد فاسد سبب اقدام بر قبضه و قبض هم سبب زمانه. این معنای اول. معنای دوم این باشه که عقد فاسد خودش به تنهایی سبب ناقص برای زمان میشه، اما علیت تامه عقد فاسد نسبت به زمان متوقف بر تحقق شرطیه و اون شرط هم قبض علا وجه زمانه. در این صورتی که میشه معنای در واقع سببیت للعقد الفاسد رو تصحیح کرد. فجعل الفاسد سببا اما لانه المنشأ للقبض علا وجه زمان الذي هو سبب للزمان. یا از این جهتی که این فاسد، عقد فاسد منشأ است برای قبض، قبض علا وجه زمان، قبضی که الذی هو سبب للزمان. یا اما لانه سبب الحکم به زمانه به شرط القبض. یا اینکه بگیم که خود عقد فاسد سبب است اما به شرط قبض. اینجا علیت تامه اون به واسطه قبض کامل میشد. ولذا علل از زمانه الشیخ و غیره به دخوله علا ان تکون العین مضمونه علیه. و به خاطر همین مطلب، به خاطر اینکه اشتراط زمانه به قبض صورت میگیره در وجه دوم، یعنی در کنار عقد فاسد، شرط قبضه که سبب زمان می شود، مرحوم شیخ، شیخ طوسی و غیر او از فقهای در واقع مذهب شیعه، اینها تعلیل آوردن زمان رو در باب زمان، تعلیل آوردن در این موارد زمان رو به این که به دخولهی، این که شخص داخل شده است، الا ان تکون العین مضمونتن علیه، با این اقدامش بر قبض در واقع داخل شده در این که عین بر او مضمون باشد. ولا ریب ان دخوله علی الزمان، این که شخص داخل بر زمان می شود، انما هو به انشاء العقد الفاسد، دخول شخص در زمان به واسطه انشاء عقد فاسد است. فهو سبب لزمان ما یقبضه، عقد فاسد سبب است برای زمان آن چیزی که اون رو قبض میکنه. پس بنابراین در کنار عقد فاسد، قبض هم تأثیر گذار خواهد بود. و الغرض من ذلک کله دفع ما یتوهم ان سبب الزمان فی الفاسد هو القبض لا العقد الفاسد، فکیف یقاس الفاسد الی الصحیح فی سببیت الزمان و یقال کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. مرحوم شیخ میگه که غرض از طرح این بحثی که اینجا داشتیم این بود که توضیح بدیم که سببیت زمان در عقد فاسد قبضه، نه خود عقد فاسد. چون اگر که قرار باشه که در واقع، البته که عقد فاسد به تنهایی سبب نیست، قبضه که تأثیری میذاره، اما اگر قرار بود در باب زمان عقد فاسد، عقد فاسد علت تامه باشه، دیگه معنا نداشت ما در قاعده در واقع کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده بیاییم، به فاسده بیاییم یک مقایسه‌ای قرار بدیم دو طرف قاعده رو، در هم اصلش هم در عکسش، یه طرف رو صحیح قرار بدیم یه طرف رو عقد فاسد قرار بدیم، اینها رو با هم مقایسه کنیم بگیم در هر عقدی که در واقع به واسطه اون صحیحش زمان آور است، فاسدش هم زمان آور است، دیگه معنا نداشت این کار بکنیم. چرا؟ خاطر اینکه اینجا اینطوریه که به واسطه اون عقد فاسد نیستش که ما داریم زمان رو ثابت، به واسطه در واقع عقد فاسد و قبض با همه. چون ممکنه این توهم بره که فقط و فقط سبب زمان در عقد فاسد اون قبضه، نه عقد فاسد، در حالی که سبب زمان عقد فاسد است اما قبض شرط اوست. پس بنابراین به واسطه این حالت مقایسه‌ای که در قاعده وجود داره که میگه اگر عقد فاسد صحیح باشد زمان آور است، فاسدش هم زمان آور است، این قیاس بین فاسد و صحیح نشون میده که پس خود عقد که زمان آور است، سبب زمانه، اگرچه که قبض هم جزء شرطشه. و الغرض من ذلک کلهی دفع آن چیزی که ممکنه توهم بشه که ان سبب زمان فی الفاسد هو القبض، سبب زمان در عقد فاسد قبض است، نه عقد خود، نه خود عقد فاسد. فکیف یقاس، اگر اینطور بود، اگر این توهم درست بود، فکیف یقاس، چگونه میشد مقایسه کرد فاسد رو با صحیح در سببیت زمان و گفته بشه کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. خب این هم از این جهت. و قد ظهر من ذلک ایزن که فساد و توهم ان ظاهر القاعده عدم و توقف زمان فی الفاسد علی القبض فلا بد من تخصیص القاعده به اجماع و نحوهی. خب مطلب دیگه ای که اینجا مرحوم شیخ استفاده میکنن این که یه منهای ظهر دیگه وجود داره اینجا و اون این مسئله است که وقتی که ما زمان رو تفسیر کردیم در عقد فاسد به این دو وجهی که عرض کردیم، به سببیت سبب یا سببیت ناقص به همراه شرط، خب این مسئله یه چیز دیگه رو هم برای ما ثابت میکنه و اون این که ممکنه توهم بشه که در واقع از ظاهر قاعده این توهم بشه که زمان در عقد فاسد توقف بر قبض نداره، لذا خود عقد فاسده که نقش
نهایی رو انجام میده. ما با دو این با دو تا تفسیری که الان اینجا انجام دادیم از طرف شیخ، این توهم رو هم در واقع برطرف کردیم که سببیت عقد فاسد به صورت یا به صورت علیت ناقصه است یا به صورت سبب و سبب هستش. وقد ظهر من ذالک ایضا فساد توهم، این که ممکنه اینطور توهم بشه که ظاهر قاعده عدم توقف زمان در عقد فاسد هست بر قمز، فرابد من تخصیص القاعده به اجماع و نهی. ما اینجا باید قاعده رو تخصیص بزنیم، اگر که در واقع خدمت شما عرض شود گفتیم که فقط با عقد فاسد نیستش که زمان ثابت میشه، بلکه قبض هم باید حاصل بشه، در اون صورت باید قاعده رو تخصیص بزنیم به واسطه که اجماعی که در مسئله وجود داره که حتما باید قبض باشد تا زمان بیاد، یا نحو اجماع مثلا قاعده علالیت تا اثبات زمان به واسطه قبض و ید رو انجام بده. ثم ان مدرک لهذه الکلیه علی ما ذکر او فی المسالک فی مسئله الرحم رحن المشروط بکون المرهون مبیعن بعد انقضاء العجل هو اقدام الاخذه علی الضمان ثم اضاف الی ذلک قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی الید ما اخذت حتی تؤدی. خب این ثم ان المدرک لهذه الکلیه، شروع در واقع تحقیق در باب در واقع مدرک قاعده ما یزمن به صحیحه و ما یزمن به فاسده هستش، که این مفاد رو به عنوان قاعده کلی از چه ادله میشه اینو اثبات کرد. مرحوم شیخ اولین دلیلی که اینجا ذکر میکنه برای اثبات مفاد این قاعده در واقع دو تا مسئله است، یکی قاعده اقدام در واقع علی الزمان هست و یکی هم قاعده علالیت، و در واقع این قاعده علالیت مفاد یک روایت نبوی است، علالیت ما اخذت حتی تؤدی. خب مرحوم شیخ این مطلب رو توضیح میدن، استدلال به این قاعده اقدام رو هم توضیح میدن، استدلال به علالیت رو هم توضیح میدن و مناقشه میکنن در اون. خب اما در باب استدلال بر اقدام، قاعده اقدام بر زمان، گفتن که شخص وقتی که معامله رو انجام میده به واسطه این که معامله رو انجام داده، او در واقع داره داخل میشه و اقدام میکنه بر این که مال مضمونون علیه او باشه. خب زمان او به چیست؟ مرحوم شیخ انصاری به نقل از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنه که شیخ طوسی فرموده است که وقتی که شخص به واسطه اقدام بر دخول در معامله اقدام میکنه بر زمان، این زمان در ابتدای عام زمان به در واقع عوض مسماست، اما اگر که شخص مقابل که در واقع ضامنه این عوض مسما رو به عنوان زمان تسلیم شخصی که ضرر کرده نکنه، اینجا اون زمان و عوض تبدیل میشه به عوض مثل یا قیمت. این وجه استدلالی است که مرحوم شیخ طوسی داشتن. همین مقدار رو بخونیم. ثم ان المدرک لهذه الکلیه، مدرک برای این قاعده کلی، الان ما ذکره بر اساس آن چیزی که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کرده است در مسئله رهنی که مشروط شده به این که مرهون اون وثیقه یه مبیع باشه بعد انقضاء العجل، اونجا اینطور فرموده است که هو اقدام الاخذه علی الزمان، مدرک قاعده اقدامه، همین که اقدام میکنه بر زمان. ثم اضاف الی ذلک قوله صلی الله علیه و آله و سلم، یه دلیل دیگه هم اضافه کرده، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، که این رو هم مفصلا مرحوم شیخ بررسی میکنن. و ظاهر انه تبع فاستدلالهی بالاقدام الشیخ فی المبسود. مرحوم شهید ثانی در واقع مرحوم شیخ اینطور ادعا میکنه که ظاهر اینه که مرحوم شهید در استدلال به قاعده اقدام از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسودش تبعیت کرده، حیث علل الزمانه فی موارد کثیره، ایشون تعلیل برده زمان رو در موارد زیادی من البیع و الاجاره الفاسدین، از بیع و اجاره فاسد، تعلیلشون به چیست؟ به دخولهی، که این شخص داخل می شود در عقد و در زمان، علا ان یکون المال مضمونن علیه بالمسما، که مال مضمونن علیه باشد به واسطه عوض مسما، فاذا لم یسلم له المسما، اگر مسما عوض مسما به او تسلیم نشه به اون شخصی که ضرر کرده، رجع الی المثل او القیمه، رجوع به عوض مثل یا قیمت میکنه. و هذا الوجه لا یخلو عن تأمل، مرحوم شیخ اینجا به این وجه اشکال میکنه به تنسک به قاعده اقدام و استدلال به اون. خب اشکال مرحوم شیخ سه جهت داره. یکی این که اساساً عقد فاسد صغرای قاعده اقدام نمیتونه باشه. دو این که بین قاعده اقدام و زمان ملازمه‌ای وجود نداره. و سه این که قاعده اقدام از موجبات زمان نیستش. خب اما در باب اشکال اول که عقد فاسد صغرای قاعده اقدام نیستش، به چه علت، به چه دلیل؟ خب در واقع ما در زمان عقد معاوضی میگیم که زمان عقد معاوضی وقتی که امضا شده به صورت شرعی، یعنی شرعا این عقد امضا شده باشه، این به حسب اون عوض مسماست، در صورتی که عقد ما صحیح باشه. اما اگر عقد ما فاسد باشه، زمانش به حسب عوض واقعی هست. عوض واقعی هم توضیح دادیم، منظور از عوض واقعی در واقع اون عوض مثل یا قیمت. خب بر اساس این مقدمه ما باید اینطور بگیم که قاعده اقدام اینجا نمیتونه عقد فاسد رو به عنوان صغرای خودش قبول کنه. به چه علت؟ به خاطر اینکه زمان مسما، زمان به عوض مسما که در واقع به واسطه عقد طرفین معامله بر اون توافق دارن، اینجا اگر که تسلیم نشه، چون ببینید مرحوم شیخ یه نکته ای رو گفتم، شیخ طوسی، که اصل اینه که زمان بر روی مسماست، اگر مسما رو تحویل نداد بره سراغ زمان مثل و قیمت. خب در اینجا در فرضی که ما زمان مسمایی که بر اون توافق دارن تسلیم نشه، در این صورت این تسلیم نشدنش درسته، به خاطر اینکه عقد فاسد بوده. چون عرض کردیم که زمان مسما زمانی است که عقد صحیح باشه. پس اگر زمان مسما، اون زمانی که بر روش توافق دارن و ترازی دارن، تسلیم نشه، که درسته، به خاطر اینکه خدمت شما عرض بشود عقد ما فاسده. و اگرم زمان مثل و قیمت بخواد مطرح باشه، زمان مثل و قیمت اون چیزی نبود که طرفین معامله بر اون اقدام کرده باشن. طرفین معامله اقدام بر زمان مسما کرده بودن دیگه. پس بنابراین اگه قرار باشه به قاعده اقدام تمسک بکنیم، عقد فاسد نمیتونه مصداق قاعده اقدام باشه، چون اون چیزی که اینها اقدام کردن بر اون به عنوان زمان، زمان عوض مسماست. اون چیزی که عقد فاسد طبق قاعده اقتضاش رو داره، زمان مثل و قیمته. پس بنابراین اللحاظ صغروی این مسئله مشکل داره. این اشکال اولی که مرحوم شیخ وارد میکنن. اما اشکال بعدی در واقع در ناحیه این مسئله است که این تعلیلی که مرحوم شیخ آوردن اعم من وجه از مطلب ماست. من همین مقدار رو بخونم تا برسیم مطلب بعدی. و هذا الوجه لا یخلو عن تأمل، این وجه خالی از تأمل نیست. چرا؟ لأنهما انما عقدما، این دو نفر اقدام کردن و ترازی یا ترازی داشتن و تواتع داشتن بالعقد الفاسد علی زمان خاص، به واسطه عقد فاسد بر زمان خاص تواتی داشتن. طرفین معامله به واسطه عقد ترازی و تواتع بر زمان خاص داشتن ولو عقد فاسد باشه، چون به هر حال اینها پیشفرضشون اینه که عقدشون بر اون عوض مسما واقع شده. خب نتا مرحوم شیخ میگه که لأنهما انما عقدما و ترازیا و تواتعا بالعقد الفاسد علی زمان خاص لزمان بالمثل او القیمه، اینها تواتع بر زمان به مثل و قیمت نداشتن، پس اون چیزی که روش تواتع داشتن زمان مثل و قیمت نبوده، زمان مسما بوده. پس جناب شیخ شما چطور میگید که اینجا اگر تسلیم نکنه زمان مثل و قیمته؟ و المفروض عدم و امضای شارع لذلک از زمان الخاص، فرضم اینه که در عقد فاسد شارع این زمان خاص، زمان خاص دوباره زمان به عوض مسماست دیگه، شارع این زمان خاص رو امضا نکرد. و مطلق الزمان لا یبقا بعد انتفاء الخصوصیه حتی یتقوم به خصوصیت اخرى، فالزمان بالمثل او القیمه ان ثبت فحکم شرعی تابع لدلیله و لیس مما اقدم علیه المتعاقدان. خب این مطلق الزمان لا یبقا بعد انتفاء الخصوصیه حتی یتقوم به خصوصیت اخرى، این در واقع اشاره به یه دفع دخل مقدره. ممکنه که یک کسی اشکال کنه بگه که قبول داریم اقدام بر زمان خاص یعنی عوض مسما اگرچه از جهت فساد عقد منتفیه، اما انتفاع زمان جعلی، انتفاع زمان مسما، انتفاع زمان عوض مسما، این موجب نمیشه که اقدام و ترازی اینها بر مطلق زمان منتفی بشه. به هر حال اینها معامله مجانی که انجام ندادن. خب و این هم مشخصه، وقتی که انتفاع زمان مسما موجب انتفاع اقدام و ترازی اینها نشود، حداقلش اینه که مطلق زمان باقی است. مطلق زمان هم قبلا گفتیم، خود مرحوم شیخ انصاری هم گفت انصراف به بدل واقعی یعنی در واقع عوض مسما و عوض قیمی داره، پس بنابراین می شود به قاعده اقدام برای اثبات زمان در عقد فاسد تمسک کرد. خب مرحوم شیخ به این اشکال پاسخ میده که عزیز دل من، اون چیزی که متعاقدان برش اقدام کردن در معامله زمان خاص بوده یعنی عوض مسما، و فرضم اینه که به واسطه فساد عقد این زمان خاص منتفیه، و اگر زمان خاص منتفی شد به خاطر فساد عقد، مطلق زمان هم منتفیه، و زمان به مثل یا قیمه که به عنوان بدل واقعی مطرح می شود متوقف بر اقدام و رضایت به بدل واقعی است، در حالی که اقدام و رضایت به بدل واقعی در مقام ما وجود ندارد. بنابراین اشکال نفرمایید. و مطلق الزمان لا یبقا، مطلق زمان باقی نمیماند بعد انتفاع الخصوصیه حتی بعد از اینکه خصوصیت، یعنی این خصوصیت یعنی بعد انتفاع زمان خاص، به خاطر چی انتفاع زمان خاص شده؟ به خاطر فساد عقد. میگه مطلق زمان باقی نمیماند بعد انتفاع خصوصی زمان خاص تا اینکه یتقوم دوباره زمان به خصوصیت اخرى که زمان واقعی یا همون مثل و قیمت باشه. پس بنابراین فالزمان بالمثل او القیمه ان ثبت، اگر هم بر فرض بخواد ثابت بشه، حکم شرعی تابع لدلیله، دلیل خودش رو میتواند ولیس مما اقدم علیه المتعاقدان، و در این صورت زمانه به مثل و قیمت که تابع دلیل خودشه، که اینجا هم دلیلش اصلا مطرح نشده، چیزی نیست که اقدام کرده باشن بر اون متعاقدان. هازا کله ما ان مورد هازا تعلیل اعم من وجه من المطلب. خب اشکال بعدی مرحوم شیخ متوجه این مسئله است که بابا جان بین اقدام بر زمان با زمان ملازمه وجود نداره، رابطه شون تساوی نیست، هر جا اقدام بود زمان اتفاق افتاد، بلکه رابطه شون اعم من وجه. بعضی وقتا ممکنه اقدام باشه ولی زمان نباشه، مثل کجا؟ زمانی که اصلا قبضی صورت نگرفته در معامله. بعضی وقتا هست که اقدام هست، اقدام اسخای میکنه، بعضی وقتا هست که اقدام وجود نداره اما زمان محقق میشه. مثلا فرض بفرمایید در عقد بی شرط کنه که مبی اگر در دست مشتری تلف بشه زمانش بر عهده بایعه. اینجا اقدامی در عقد فاسد اتفاق نیفتاده اما زمان به خاطر شرط محقق میشه. پس بنابراین اینطور نیست که هر جا اقدام بود زمان هم به دنبالش بیاید. هازا کله ما ان مورد هازا تعلیل اعم من وجه من المطلب. اینجا اعم من وجه رابطه اقدام و زمان. چرا؟ از قد یکون الاقدام موجودن ولا زمان. بعض وقت اقدام موجود زمان نیست. کما قبل القبض. وقد لا یکون اقدام فی العقد الفاسد ما تحقق زمان. بعض وقتا هم اینه که اقدامی در عقد فاسد نیست در حالی که زمان محقق است. کما اذا شرط فی عقد البیع زمان المبیع علی البایع. زمانی که شرط بشه در عقد بیع زمان المبیع بر بایع، اذا تلف فی ید المشتری. و کما از همچنین زمانی که اذا قال بعتو که بلا ثمن، باز دوباره بعتو که بلا ثمن، اقدام فی العقد الفاسد نشده اما زمان محققه. سابقا عرض کردیم دو صفحه قبل. او آجرتو که بلا آجره، اینم هم مثل همین بعتو که بلا ثمن دو صفحه قبل عرض کردیم. نعم قوا الشهیدان فی الاخیر عدم الزمان و استشکل العلامه فی مثال البیع فی باب السلم، که اینجا مطلبش رو اینم باز دوباره دو صفحه قبل خدمتتون عرض کردیم. و بالجمله فدلیل الاقدام معنه مطلب یحتاج الى دلیل لم نحصله منقوض تردن و عکسن. خب اینم اشکال سوم چی بود؟ اینکه قاعده اقدام اصلا از موجبات زمان نیست. میگه دلیل اقدام در حالی که خودش مطلبی است که نیاز به دلیلی دارد که لم نحصلها، اون دلیل رو ما تحصیل نکردیم. یعنی میخواد مرحوم شیخ بگه که من قاعده اقدام رو به عنوان یکی از موجبات زمان قبول ندارم، خود دلیل اقدام منقوضان تردن و عکسن، نمانه است نجامه است، نمیتونه در واقع عقد فاسد رو ذیل خودش شامل بشه و نه این که رابطه مستقیمی با زمان داره. این هم از این نکته. والحمدلله رب العالمین.